الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. بحثی که اول بود، البته به این مناسبت ایشون متعرضه این مقدار کلمات رو شدن، بحثی رو که ایشون مطرح فرمودن در شرح حقیقت معاتاد از یک زاویه، هنوز با زوایای دیگه داره که بعد مطرح میشه. خلاصه اون بحث این است که اصولا اون چی که محل کلام بین علمای اهل سنت و شیعه از قدیم بوده در باب معاتاد، آیا در چه قسم از معاتاتی است؟ مرحوم شیخ میفرماید که در اون قسمی است که قصد تملیک شده، مرادشون قصد تملیک شده. اون وقت بحث کردن که آیا ملک حاصل میشه یا نمیشه، یا اباحه حاصل میشه، یا ملک جائز، ملک متزلزل، ملک لازم، بحثی که فرمودن در این جهت. ایشون نظرشون به کلام صاحب جواهره. ایشون میگه خیلی بعیده مراد علما این باشه، مراد علما رو گرفته اون صورتی که قصد اباحه بکنن، یعنی به عبارت دیگر انشاء کرده اباحه تصرف رو. میگه خب چطور میشه انشاء بکنه تملیک لکن اباحه بار بشه؟ این هم احتمال دوم. دو هم احتمال دیگه ایشون داده بودن خود صاحب جواهر که مراد قصد تملیک مطلق باشه، یا قصد تملیک باشه بدون عنوان معینی مثل اجاره و غیره. اینجا اون وقت به عکس این مطلب مرحوم جامع المقاصد میگه مرادشون از اباحه ملکه، ولی معنا داره که اباحه مراد باشه بعد میگه، لکن مرادشون ملک متزلزله. پس این معلوم شد که چیزی که در بین فقهای شیعه بعدها مطرح شد، من عرض کردم اصولا تاریخ فقه شیعه به این طوریه، اون دورانی که دوران نصوص و روایات او برمیگشتن به نصوص، حالا اختلافی داشتن به این نص عمل کنن به اون نص عمل، یواش یواش دوران انتقال به فقه پیدا شد. عرض کردیم این از خصائص فقه ماست، این در اهل سنت وجود نداره. احتمالاً البته شواهدش الان در دسترس ما خیلی نیست، احتمالاً از قرن سوم به بعد یواش یواش مثلا از سالهای 230-40-50 دوران انتقال از نصوص به فتاوا که به اصطلاح اون روایات اهل بیت رو دستبندی کنن و فتوا بدن و متون فقهی بنویسن، این احتمالاً از قرن‌های سوم، نیمه‌های قرن سوم، اوایل قرن سوم این شروع شد. یکی دو قرن این ادامه پیدا کرد که از کتاب‌های بسیار خوب مال این مرحله همین فقه الرضا، همین مغنع شیخ صدوق، هدایه شیخ صدوق، رساله شرایع علی ابن باوه، عده از مصادر ما از این مطلب. طبعا یواش یواش این شد که همون متون فقهی رو یه مقدار سر و سامان فقهی بش بدن، متون روایات نباشه، عبارتش عوض کنن، پس و پیش بکنن، حذف و اینا بشه. اینا مثل کتاب نهایه شیخ طوسی و مثل مغنعه مرحوم شیخ مفید و همین مراسم و کافی و اینجور کتاب ها، کافی ابو صلاح نه کافی کلی. بعد از این مخصوصا چون شیخ کتاب مبسوط رو نوشت و یک فقه تفریعی نوشت، اون فقه تفریعی اصلا شکل فقه عوض کرد، رفت به فقه تفریعی اهل سنت. البته شکل موضوع مسئله رو از اهل سنت گرفت، لکن حکم رو از شیعه گرفت، نه اینکه احکام اهل سنت بین ما جریان پیدا بود. خب اون اصلا یه روش دیگری بود و حساب دیگری بود که قبل از شیخ هم در کتب مثل ابن جنید آمده بود، اما شیخ که آمد آورد خیلی جا افتاد و بعدها تقریبا شکلی که میشه گفت تقریبا شکل نهایی و مرتبط تر و جمع جورتر در فقه شیعه شد در قرن هفتم توسط محقق قدس الله سره در کتاب شرایع و علامه، و اون یک نوع جمع بود بین بعضی از فروع مهمهی که شیخ در مبسوط آورده بود و بین فتاوایی که از نصوص گرفته شده بود. دیگه کتابهای فقهی یک شکل منسجم مرتبی پیدا کردن، یک قسمتهای از فروع در روایات بود، یک قسمتهای در روایات نبود، به هم دیگه زمینه کردن شد متون فقهی دیگه. فرض کن خوردن آب، خوردن نان، بعد اضافه کردن خوردن ریگ، اگر ریگ خورد. خب این ریگ در روایت نبود، در فقه تفریعی بود، اینم برداشتن به او اضافه کردن. یه تجمیعی شد ما بین فقه روایی و معصور یا منصور، معصور ما، فقه روایی ما، و بین فقه تفریعی ما، و یه شکل فقهی به خودش گرفت، یه انسجام متن فقهی به خودش گرفت که مثل شرایع عرض کردم تا اونجایی که من میدونم حتی اهل سنت به ترتیب شرایع ندارن، نه فقط ما شیعه قبل شرایع نداریم، این ترتیبی که ایشون کل ابواب فقه به چهار باب، عبادات، عقود، ایقاعات و احکام، مثل قصب و ارث اینا رو داشت تو احکام، این الان در کتب اهل سنت هم نیست، نه قبلش هست نه الان. این چهار باب که ایشون قرار دادن، این ترتیبی رو که ایشون قرار دادن چهل خورده کتاب فقهی شد با این چهار باب، عبادات و عقود و ایقاعات، معاملات رو یکی نکردن. عقود و ایقاعات اینکه عقود قرار دادن، ایقاعات هم مثل طلاق اینا، عتق و طلاق و اینجور مسائل، اینا هم تو ایقاعات قرار دادن. یک آخرش هم بخش احکام مثل قصب و مواریث و ارث و دیات و قصاص و اینا هم تو بخش احکام قرار دادن. این تقسیم بندی، حالا کاربی ندارم که مثلا تقسیم بندی نهایی باید چجور باشه، فعلا این تقسیم بندی و در خود مسائل فقه هم ایشان یه جمعی کردن رو فقه شیعه. تقریبا اون چه که بعد از صاحب شرایع آمد تقریبا کتب ما همینطوره. مثلا ما نداریم کسی آمده باشه فرض کنیم با مثال حاشیه بر نهایه شیخ طوسی، فکر بدی هم نیست انسان حاشیه شیخ نهایه شیخ بگیره حاشیه بزنه، کتاب قشنگیه جمع جوره، اما بر شرایع الا ماشاءالله خود مرحوم محقق نکت نهایه داره، یا حاشیه مانندی بر نهایه داره، اما خیلی دیگه متعارف اصحاب ما نشد که تعلیقه بزن بر نهایه. اما شرایع چرا انصافا محور بحث قرار گرفت، و شاید هم علما به این نتیجه رسیدن که یک نحوه قشنگیست از فقه شیعه معصور رو با فقه تفریعی متعارفی جمع کرده، چون بعضی از این فقه های تفریعی که شیعه خود در بحث طلاق، اقسام طلاقایی که باطله بین اهل سنت، ایشون آورده که خب فایده هم نداره پیش ما بی اثر، ایشون اون قسمت هایی که بی اثر بود یا تفریعاتی که نادر بود یا تفریعاتی که اثباتش مشکل بود، به هر حال یک مشکلی داشت، ایشون اونا رو حذف کرد، به این صورت جمع و جور این کتاب رو آورد. این راجع به شکل فقه. راجع به اون نحوه استدلال، عظمت شیخ مخصوصا مفید شیخ طوسی جوری شد که بعد از اینها تقریبا اصحاب روی خیلی از مسائلی که یا در روایات واضح نبود یا روایت اصلا نداشت فتاوای شیخ مؤثر بود، یعنی 200 سال مقلد شیخ بودن، همینطوره واقعیت. این من که همیشه از کنم تا این لحظه خدمتون مقلد شیخ هم نه 200 سال، اما انصافا در فقه اینطور بود و من کرانه از کنم در این کتاب فهرست منتجه بودین عده رو میگه مثلا فقیهان تعجبه که هم فقیه بشون هم مقلد شیخ بودن، بعد از این علمای وسط مقلد شیخ بودن و طبیعتاً یک نوع ارتکاز فقهی بین شیعه درست کرد. متوجه شدی؟ این ارتکاز فقهی که در این 200 سال درست شد در کتب علامه به شکل اجماع ظاهر شد، مثلا دلیل اجماع در حقیقت اگر اجماع رو پیگیری بکنم، من لذا همیشه عرض کردم اجماعاتی که علامه میگه در حقیقت حاکی از این برهه زمانی است، از شیخ تا زمان خودش، و ضابطش هم اینه مسائلی است که در روایات وارد نشده، شیخ حسب القاعده فرموده، علمای بعدی هم متابعت کردن، ایشون هم ادعای اجماع کرد دیگه. حالا مثالاش کردن زدیم وارد بحث نمیشه. بعد از علامه خب تا باز تا یک مدتی هم همین احترام کلمات علامه و دعوای اجماع، ادعی در این مطالبی که دعوای اجماع بوده یا صحت داشت یا نه، اینا هم شروع کردن مناقشه کردن. ما بعد از علامه یه مرحله جدیدی در فقه شیعه باز شد، مثلا گفتن روایت فلان، همون بحث که این روایت صحیحه یا صحیح نیست، این روایت در کجا آمده، مثلا یک مقداری شروع کردن بحث روایت، بحث قاعده، این قاعده درسته درسته، اجماع محقق، اجماع محقق نیست، اصلا این اجماع حجت، اجماع حجت نیست، عرض کردیم انصافا یکی از افرادی که در این جهت خیلی مؤثر جامع مقاصد محقق کرده، خیلی در این جهت واقعا مؤثر، بعد از ایشان کسی که به نظر 940-41 وفات ایشان تا حدی سعی کرده اون مطالب ببینه مناقش و شهید ثانیه یه 20 سال بعد از ایشان شهادت پیدا کرده. اما شهید ثانی خیلی آرایشان رو با اعجاب و قیله همش در چبلامه چند جدار قیله منادش همین محقق کرکی سارجان لیکن کسی که تقریبا میشه گفت خیلی مناقشاتش قوی تر و هم مناقشات سندی مناقشات رجالی این قابل قبول هست قابل قبول نیست نسخه صحیحه یا نیست اجماع هست محقق اردبیلیست قدس الله هست. ایشون خیلی تو این چند یک قربالگری جدیدی رو در فقه شیعه شروع کرد و انصافا هم خب مؤثر بود، اما اون روش ایشان پیگیری نشد خیلی متاسفانه. خب بعد از اونم که حضرات اخباری ها ظهور رشد پیدا کردن، اصولی هایی که بعد از اخباری ها آمدن، خب اینا هم انصافا خیلی زحمت کشیدن، اونا هم سعی کردن که مطالب فقهی رو جوری مطرح کنن، هم نکات تحقیقی توش باشه هم از اشکالات اخباری ها فرار بکنن، اشکالات اخباری ها که در مباحث اصولی بود به اونها وارد نشه. تقریبا میشه گفت که کتاب جواهر حاصل این مرحله است، تقریبا مثلا حالت رشد یافته این مرحله است کتاب جواهر قدس الله سره. و بعد از جواهر هم تقریبا اصحابی که آمدن بگیم حالا مثلا یه منهج خاصی از این منهج گرفتن از اون منهج گرفتن. و انصافا هم اگر ما الان بعد از گذشته مثلا 13 قرن اینا رو نگاه میکنیم، برای ما الان تصمیم گیری خیلی به نظر واضح تره تا برای گذشتگان، یعنی همون راهی رو که امثال جامع قاصد و محقق اردبیلی شروع کردن و شروع کردن مناقشه در ادله، الان هم به مقدار اطلاع ما بر روایات خیلی زیاده خیلی بیشتره و هم به مقدار مناقشه ما در ادله، ابحاث اصول ما بعد از صاحب جواهر توسط شیخ انصاری شاگرد ایشان تنقیحات کلی پیدا کرد، شائبه تأثیر به افکار اهل سنت درش از بین رفت، چون مستقلا کار کردن، اصلا عده از علمای اصولی ما حرف اهل سنت بلد نیستن، نگاه نکردن و خیلی فکر کردن خیلی کار کردن. همین حدیث رفت که اخیرا تو بحث اصول امروز مطرح کرد با این متن 6 تایی و 9 تایی اصلا در کتب اهل سنت نیامده، اصلا این متن وجود نداره که بخواد این همه مباحث دقیقی رو آقای ناجی به حدیث براعت نوشتن، راجی به استصحاب لا تنقض الیقین به شک اونو اصلا کلن ندارن، اونو یه متن دیگه که فلیت فه شک ولی ابن علام از سیرن اینه دارن که شبیه اونه، اما اون متن ندارن. و طبعا این مباحث استصحاب که اصحاب ما مطرح کردن اینا همش تقریبا ابداعات اصحابه، یعنی چیزیست که سابقهش در اصول اهل سنت وجود نداره. لذا دقت میفرمایید بحثش چیه، اینه که ما در مباحث فقهیمون مثلا جامع المقاصد ببینه اولین کسیست، فرض کنید علامه در تذکره بحث معاتات آورده، الان با این تصویری که من این منظومه فکری رو خدمتتون عرض کردم، جامع المقاصد ازش بحث کرده که اباحه معنا نداره، حتما مالشون ملک متزلزل. خب طبعا بعد باز مناقشات که آیه اباحه مراده، ملک متزلزل مراده، ملک لازم مراده، باز صاحب جواهر 2 تا احتمال دیگه اضافه کرد شد 5 تا احتمال. و انشالله اگر رسیدیم امروز دارن که وقت نمیرسن کتاب آوردن مرحوم آیه اصفهانی آشمان حسین از بعضی نقل میکنم، فعلا چون نسخه که من دارم حاشیه نداره تو نسخه بیم شما که نیاوردی تو این از کی نقل، او اصلا میگه مراد قائلین به معاتات اصلا انشاء توش نیست، چه اباحه چه ملک. ایشون مرحوم آقای اصفهانی نقل میکنه که اصلا مراد آقایان از اباحه اصلا مرادشون در باب معاتات انشاء نیست، نه انشاء با فعله، اصلا انشاء نیست، هیچ نحوه انشاءی نیست. خب اینم مرحوم آشمان سه نقل میکنم به شدت بهش حمله میکنه میگه این مطلب. پس بنابراین بعدم آشمان سه حرف رو دیگه داره، اونم انشالله فردا میخونیم، یاله شما خواستیم امروز بخونیم که نرسیدیم. مطلبیست که من دیروز عرض کردم، دیروز درسی مراجعه به عبارتشون نکرده باشه. ایشون میخواد بگه که معلوم نیست اصلا این کاری که شیخ داره میکنه که همه کلمات اصحاب رو یک مذهب واحد بگیره، این هم روشن نیست، مخصوصا اگه بهش اضافه کنیم مذهب به کلمات عامه، اصلا مذهب به کلمات اینا روی معاطات، این اصلا روشن نیست. من دیروز یادماتون باشه ضبط مراجعه بفرمایید، عرض کردیم انسان احساس میکنه با گذشت زمان مرادها عوض شده، اصلا اصطلاحات یعنی اون چه که اراده شده فرق میکنه، این همون نیست که اول قرن اول یا دوم مطرح کردن. پس بنابراین این خلاصه بحثی که ما، یعنی من این خلاصه‌ای که امروز گفتم، تفکر اصحاب ما براتون روشن بشه چی جوری بوده. و مثلا مرحوم عرض کردم اجماعاتی هست که بیشتر از زمان شیخ مطرح شده، این اجماعات تلقیاتی است که اصحاب ما دارن، مخصوصا از مواردی که روایات نداره و فتوای شیخ بوده، این خیلی تأثیر گذاره. یکی از اونها اجماعاتی است که مرحوم سید ابن زهر رحمه الله در کتاب قنیه، چون ایشون خالی به وجود خبر نیست، بعد عبارت ایشان اضافه و لما ذکرنا نه النبی و انبی المنابزه و الملامسه و انبی الحساد. ببینید تا اینجا تا قبل از ابن زهره روی قواعد صحبت کردن، لیس بیان فلان، ایشون به روایات هم تمسک میکنه، اون حدیثی که میگه نه النبی، وقت میگه علت تأویل الاخر، من کتاب قانیه پیشم بود مراجعه نکردم، احتمال میدم یک تعبیر دیگری کرده باشه، یعنی معنای دیگری، چون این نه النبی عن الملامسه گفته شده مراد این است جهل، جهل در معامله مضره، میگه این ریگ پرتاب میکنه رو هر پارچه‌ای که افتاد اینقدر، مثل یا نصیب، مثل شانس، مثل بخت آزمایی. ایشون میگه یک احتمالش اونه، یک احتمالش اینه که به نحو معاطات باشه. من امروز در بحث اصول متعرض شدیم، اصولا ما یه مشکلی داریم، اقسام نقصی که برای مکلف تصویر میشه این زوایای مختلف داره، نکات مختلف داره، نقص به لحاظ قدرت و عجز میگیم، نقص به لحاظ ادراک رو اصطلاحا جهل میگیم، البته ما انواع ادراکات هم داریم، نقص ادراکی، نسیان هم یکی از اونهاست، خطا هم یکی از اونهاست، دقت میفهمم. این که در این مطلبی که گفته شده که نه النبی و انبی الملامسه، خوب دقت کردید، آیا مراد این است که شروط شرعیش نداره، یعنی ایجاب و قبول نداره، یا مراد این است که جهل داره، نقص ادراکی داره، چون جهل به عوض این داره، یا حالا یک طرفش لاره. راجع به این سه تا روایت هم خواستیم وارد بحث بشیم که دیدم فعلا صلاح نیست، چون بعد مرحوم شیخ ادله صحت معاطات یا عدم معاطات رو میاره وارد بحث میشه، گفتیم بذاریم اونجا انشاءالله تعالی. بعد ایشون میفرمایند که این کلام واضحه مرحوم شیخ که مراد ملکه، دیگه آقای مراجعه کن، چون من نمیخوام، عرض کردم اصولا برنامه ما در مباحث علمی اون این نیست که مراد این عبارت اینه یا مراد اون عبارت اونه، اینا اصلا وارد بحث نمیشون، خود آقای مراجعه بفرمایند. و قال فل کافی، مراد از کافی، کافی ابوالصلاح حلبی است نه کافی کلینی. بعد از ذکر انه یشترط فی، البته از نظر قانونی کافی رو باید قبل از قنیه بیاره، چون زمان هم قبل از قنیه هست، بعد دیگه ایشون بعدش آورده یشترط فی صحت البیع امور ثمانیه ما لفظ و اشتراط و ایجاب و القبول لخروج البیع من دونه ما ان حکم البیع، اگر این تملیک باشه و لفظ نباشه، فان اختل شرط من هذه لم ينعقد البیع ولم يستحق التسليم و انجاز التصرف، اما اباحه است اما بین نیست، ما اخلال بعضها، من خودم به کافی مراجعه نکردم که بگم متن همینی یا نه کم و زیاد کرده، لترازی دون عقد البیع، چون ترازی بوده، ترازی رو خواهیم آمد انشاءالله تعالی بیشتر ازش تعریف کنیم، به قانون اقدام اصطلاح دیگه داره، چون هر کسی که اقدام کرد به تملیک مالش برای دیگری، این اقدام معتبر دیگه، خودش اقدام کرده، این اصطلاحا در باب مقبوض به عقد فاسد هم خواهیم گفت انشاءالله که این چون قاعده اقدام هست، این یقتضی تسلیت یا لاعقل اباحه تسلیم، دون عقد البیع. و نکتهش هم اینه رسخ و معه رجوع، اگر بیع بود رجوع درست نیست. طبعا مراد ایشون از رجوع یعنی بعد از سقوط خیار مجلس یا خیارات دیگه. بله دیگه، نه خودش اقدام رو اقلایی میدونم، خب اضافه به اون حدیث. و قال المحقق، ببینید مرحوم شیخ عبارات رو آورده، ما یه منظومه فقهی هم به شما دادیم که در فقه شیعه این خصلت هست. مثلا مرحوم شیخ از بحث روایات رو بعد آورده، ایشون یه بعضی از روایاتی که بهش تمسک کردن، لکن خب ایشون باید عادتا بعد از بحث روایات به بحث انتقال از نصوص به فتاوا، که مثل فقه رضا، مثل شیخ صدوق، صدوق پدر، از اونجا باید شروع میکنم. اینا رو دیگه شیخ متعرض نشد طبق تصور ما. عرض خدمتون باید یاد بگیرین در فقه شیعه اینا رو هم باید انجام بدین. یعنی مثلا ولم یتعرض له فی فقه رضا ولا صدوق فی المغنر ولا پدر ایشان، اگر این شد معلوم میشه که نصوص نبوده، چون یکی از راه‌های فهم نصوص در فقه ما در اهل سنت اینجور نیست. یک، خود روایت در کتب حدیث موجود باشه با عرض عریضش، کتب اربعه غیر اربعه. دو، در بعضی از این کتب فتوایی باشه که ما میدونیم فتواشون عین روایته. مثلا فقه الرضا، شاید من یکی دو مورد را شبهه دارم، ولی قطعا فقه الرضا آنچه که نقل کرد در روایت موجود بوده حدیث. بحث دیگر صحت و اعتماد بر اون روایت، ولی قطعا در روایت، یعنی اون چی که ما میدانیم قطعا ایشان روایتی رو در این مقام داشته. شیخ صدوق اگه در مغنه مطلبی بگه یا در فقیه، قطعا روایته. بله فقیه ممکنه گاهی اوقات یک روایتی دستکاری توش بکنه، لذا به عنوان روایتی مربون فتوا میاره، یا 5-6 تا روایته. الان ما موارد در فقیه داریم که در حقیقت حدود 6 تا روایته، 5 تا روایته، لیکن پشت سر هم ورده صاحب وسائل هم تا که یه حدیثه در وسائل و اسانیدش هم مختلفه. ما در اون بحث حدیثی اون رو استخراج کردیم، حدود 5 تا 6 تا روایت که سندهای مختلف هم داره. اما همه رو پشت سر هم ورده، آدم خیال میکنه که مثلا فتوا ایشان، نه اون روایتی است که اون اولیش رو تو بقیهش فتوا. نه اگر روایت نبود و تلقی قدمای اصحاب ما نبود، معناش چیه؟ معناش اینه که فقهای بعدی ما مثل شیخ مفید رو قاعده مطلب رو گفتن. خب برای فقیه شیعه خیلی مهمه این مطلب، خب شاید شد برای فقیه شیعه خیلی مهمه این مطلب که این مطلب رو علما روایت گفتن یا روی قاعده گفتن. اگر روی روایت گفتن باید دنبال اون بریم، راه درسته درست نیست که عمل کرده راه خودش، رو قاعده رفتن باید فکر بکنیم که این قاعده تام یا نه. گفت هم رجال و نهنا رجال دیگه. مرحوم شیخ قدس الله نفسه عرض کردم، حتی تاریخیش هم جابجا کردن. بنده حساب و تقصیر اعتقادم اینه که اینه که ما اقوال و قدما رو بیاریم کار خوبیه، اما باید با تحلیل همراه باشه. الان در این کتابایی که ما دیدیم، مثلا آقای بروجردی اقوالش رو کردن آوردن، بعضیشون هم حالا آقای خویی مثلا نمیورد اقوال، مثلا آقای خویی هیچ نقل نمیکرد، یه چیز اجمالی و قال شیخ بن نایه خیلی اجمالی، اما آقای بروجردی سعی میکردن اقوال نقل. نقل اقوال خوبه، لکن عمدش عرض کردم امروز براتون نشون دادم که این تحلیل داره، تحلیلش هم مطابق با فقه شیعه. این تحلیل در فقه اهل سنت هم نیست، این که خیال در فقه اونا هست، چون از همون اول هم تقید نداشتن، بودن ابو حنیفه اینجور گفت، شاگردش ابو یوسف اینجور گفت، اون شاگردش اینجور گفت، از همون اول هم خیلی تقید نداشتن که ابو حنیفه یه چیز گفت توی احناف جا بیفته، از همون اول مخالف رو میگفتن. اون تقید به این جهتی که ما در نصوص داشتیم نبوده. چرا؟ چون تلقیش معنیش که وقت تلقی اصحاب مختلفه. مثلا اگر سید مرتضی میگه تلقی یا اجماع، به ذهن ما میاد این احتمالاً بعد از فقه الرضا پیدا شده. مثلا اگه فقه الرضا رو فرض کنیم سال 310 نوشته شده، سید مرتضی هم 436 وفاتشه، این 120 سال این پیدا شده، در بغداد هم پیدا شده، این تلقی تو قوم هم نیامده. اگر مرحوم علامه میگه اجماع، این از زمان شیخ طوسی تا ایشان پیدا شده. ما به جای این بحث که اجماع حجت فی آن، ما رفتیم دنبال ریشه های اجماع. این اجماع رو کی میگه؟ البته مرحوم آقای توستری هم، عاشق اسدالله توستری، در کشف الغناء سعی کرده این کار رو بکنه، اما خب به همون تصورات زمان خودش. ما گفتیم اگر این میگه اجماع مرادش اینه، اون آقا میگه اجماع مرادش اینه، یعنی گفتیم این اجماعی که علامه میگه این حاکی از این فتره زمانی است. ولذا این بحث که آیا اجماع علامه ارزش داره یا نه، خب بحثش واضح شد وقتی ریشش مشخص شد. این 200 ساله شیخ طوسی متوفای 460، علامه حدود 700، این 250 سال بعدشه، 726 وفات ایشان. قوم ها چون دنبال روایت بودن به اجماع کار نداشتن، مشایخ حساب میکردن. اصولا هم از سالهای 380، یعنی بعد از وفات شیخ صدوق، ما دیگه یه قومی شاخص هم نداریم. با وفات شیخ صدوق یه قومی شاخص که بیان روش حساب بکنن نداریم. اما تو بغداد تازه اول کاره، 380 شیخ مفیده، اول کار تو بغداد با آخر کار در قومه. این ببینید، من همیشه عرض کنم نکته تاریخی، حالا بعضی خیال میکنید نکته تاریخی ممکن در فقه چه تأثیر داشت، عرض کنم در فقه تأثیر در نحوه استدلال و ورود و خروج بحثه. اون مبنا که اقوال رو نگیم، مثل مرحوم آقای خویی عرض کردم، همیشه اگر خوب به فقه ایشان تأمل بکنیم، اقوال هم به مجرد این که مثلا یه قائلی هست اما رو اون اقوال نه، چون میگن فقط شیخ در نهایت گفته فتواشون بود و فقیه حالا یکی از فقها گفت، این چه تأثیر بر ما داره؟ مرحوم آقای خویی تقریبا فقهشون اینجوریه، مثلا به اصطلاح بنده دیروز امام صادق فرمودن، امروز هم ایشون میخوان استظهار بکنن، حالا شیخ دوسی هم مخالف یا فلان آقا موافق، نه دیگه خیلی بلاغت فقیه مثل ما مخالف موافق. مرحوم آقای بروجردی خیلی تاریخ رو تأثیرگذار میدونستن، لیکن این تحلیل داره. خود ایشون هم کلمه اصول مطلقات رو آوردن، اصول مطلقات یعنی کتب فقهی اصحاب ما که که متونش روایته. مراد ایشون از اصول نه علم اصول ماست، یعنی اون فتاوای کلی که مستقیما از روایات، مطلقات به قبول از روایات. ما هم آمدیم گفتیم حرف خوبی حرف ایشون، لذا ایشون فقه معصور و فقه تفریع هم مطرح کردن، لیکن اینا رو محدد کردیم، نکات فنیش رو محدد، چون اونی که به ما رسیده من عرض میکنم ناقص بود، شاید ایشون تو درسشون کامل فرموده، اینا رو محدد کردیم. الان مثلا شرایع محقق این رو جایگاهش رو گفتیم، علامه جایگاهش روشن شد، فرض کن ابن زهره، ابن ادریس، اینا هر کدوم جایگاه علمیشون روشن بشه، اولا خود مسئله فی نفسه روشن بشه، لذا طبیعتاً چی پیش میاد؟ اختلاف پیش میاد. میگه از، چون روایت هم که نیست، این میگه از این کلمات ما در میاریم اباحه، اون میگه از این کلمات در میاریم ملک، اون میگه از این کلمات ملک مطلق، اون میگه از این کلمات اصلا نه اباحه در میاد نه ملک، اصلا انشاء در نمیاد. حالا انشاءالله بعد عبارت مرحوم آقای اصفهانی رو میخونیم، ایشون نقل میکنه از بعضی که اصلا انشاء در نمیاد از اون، ولذا خود مرحوم آقای اصفهانی هم بهشون حملاتی میکنه. ما فعلا اینا رو متعرض میشیم، انشاءالله تعالی بعد از تعرضی که علمای شیعه دارن، یه مقدارم خود ما عبارت اهل سنت رو میخونیم، ببینیم اونا چیکار کردن، چه راهی وارد شدن، بعدم تحلیل تاریخی قصه خارج از دنیای اسلام، اصلا در خارج دنیا اسلام چی بوده قصه، اونش هم انشاءالله بعد عرض میکنه. و قال المحقق فی الشرایع ولا یکفی التقابض من غیر لفظ و ان حصل من الامارات ما دل علی اراده البیع، اراده بیع کردن، لکن تقابض، لذا اون آقایی که مرحوم آقای اصفهانی میگه ایشون نظرش اینه تقابض بدون انشاء، انشاء توش نیست. خب اینا هم یه بحث دیگریست که اصلا مراده اصلا از عباراتشون، شما با استیلاء خارجی در حقیقت حتی اگر لفظ نباشه، من غیر لفظ و این حسله، مراد ایشان از غیر لفظ، چون بعدها این یه قولی شد، مراد ایشان من غیر لفظ یعنی بعت و اشتری تو، بعدها یه قولی شد که اگر لفظ آمد ولو اشتبیت و اشتبیت اون معاتات و حجه صحیحه. خوب دقت کنید، اگر لفظ آمد مثل چی؟ اعتنی مثلا بهادل بس اعتنی بغلن بهادل مال. این اعتنی بغلن لفظ بیع تو و اشتای تو نیامد. هر لفظی که دلالت بر بیع بکنه بیاد ولو بیع تو اشتای تو نمیشه کافیست. این معاتات لازمه، اینه که از اقواله که قاعد آمد. این من غیر لفظی که ایشون فرمودن در اینجا مراد بیع تو و اشتری توست، نه مطلق لفظ. و این حسل من الامارات، مراد از امارات در اینجا معنی عرفی است، نه علامات، نه اینکه مثلا بیانه و اینها مراد باشه. مادل علی ارادت البیع. بعد ایشون میفرمود حالا این کلمه این رو چجوری معنا بکنین، چون من در معانی کلمات وارد نمیشم، اونم خودتون. حالا قالف تذکره، تذکره بعد از محققه، و عرض کردیم کتاب تذکره فوق العاده متأثر به کتاب الشرح الکبیر که ایشون هم متأثر به کتاب عموش المغنی. المغنی مال ابن قدامه عموس به حساب بزرگه، پسر برادر ایشون هم شرح کبیر داره، علامه به این شرح کبیر خیلی متأثره. من تصادفا این مطلب رو برای تحقیق بیشتر و هم به مغنی نگاه کردم، به شرح کبیر. البته کتاب تذکره پیش من بود، نشد تذکره نگاه بکنم، ولیکن به اصطلاح عبارت مغنی و عبارت شرح کبیر مثل هم بودن. الاشهر اندنا، این کلمه اشهر رو یک چند دفعه دیگه هم عرض کردیم، معروف بین علما اینه که اشهر به لحاظ علمی ارزشش از مشهور کمتره. اگر گفت المشهور، این ارزش علمیش بالاتره تا بگه الاشهر. الاشهر ارزشش کمتر، لیکن فکر میکنم کم لودی فهمیدم باید بوده المشهور، چون مرادشون مثل مرحوم شیخ مفیده، ما قائلین به لزوم در باب معاتات خیلی کم داریم. اگر قائل کمه میگن المشهور، اگر قائلم زیاده لیکن یکی بیشتره میگن اشهر. ولذا اگر گفتن مشهور یعنی 90%، اگر گفتن اشهر این 60%. ارزش اشهر به لحاظ قائل بین اصحاب کمتر از مشهوره، مشهور ارزشش بیشتره، چون مثلا 90%، 85% در مقابل 10%، اون شازه، چون در مقابل مشهور شازه، اما در مقابل اشهر مشهوره. انصافا هم در ما نحنفی باید میگفت مشهور، نمیگفت اشهر، چون فعلا قائلی که معاتات لزوم بیاره فعلا تا قبل از ایشون قائل به محقق به شیخ مفیده، انهو لابد منها فلا یکفی اتعاتی فل جلیل و الحقیر. حالا تا اینجا مثال هایی که اصحاب ما گفته بودن، اعتنی با هادل مثلا درهم بغلن سبزی پد، من عرض کردم اگه یادتون باشه اینجا قبول رو مقدم کردن، چون اون فروشنده است، اون سبزی میده. در کتاب مغنی عکسش هم آمده، خیلی عجیبه. علامه توی این نوشتایی که من دیدم ایشون مثل مغنی رفته هر دو رو آورده. تا حالا مثال هایی که در سرائر بود در خلاف شیخ طوسی بود همون مثال مشهور بود، اعتنی به هادا بغلن. اینجا بینین اعتنی به هادا دینار صوبن فیعتیه ما یرزا. حالا دیمین چون اونجا هم همینطور چاپ شده، ما یرزی یا ما یرزا، باید ما یرزا باشه. او یقول خود هادا صوب دیناره، این عکسشه. بله آقا میدونم چاپ شد آخه، چون یرزارم اینطور می نوشتم، الف بالاش می زشت، باید یرزاه باشه، یرزی بعیده. به هر حال او یقول خوز هاده ثوبه به دینار، اینجا این کلام از اون طرفه، دقت کردی؟ خوز هاده ثوبه به دینار از با... تا حالا در کلماتشون از این طرف بود، مشتری می گفت اگر یادتون باشه. در کتاب مغنی هم هر دوش آمده، علامه هم هر دو رو گفته. خدا نکنه که علمای شیعه ما کلماتشون تغییرشون به خاطر تغییر اصطلاحات اونا باشه. قرار از تا اون وقتی که مثل خلاف اینا یک طرف بود، علامه از مغنی گرفته، مغنی دو طرف آورده، خوز هاز از صبح به دیناره فیأخذه. یعنی خوب دقت بکنید، نگفت اعتنی دینارن باز از صبح، عطا به کار نبرد، گفت اعتنی بغلن، اینجا گفت خوز. دقت بکنیم. فبیه قال الشافعی مطلقاً، مطلقاً باید صیغه باشه، مرادش هم واضحه، مهم باشه حقیر باشه یا جلیل باشه. لاصالت بقاء الملک، چون این لفظ مشکل داره صیغه، معلوم نیست این لفظی گفته شده کافی باشه برای انتقال، استصحاب بقاء ملک میکنیم. و قصور الافعال عن دلالت علی المقاصد، فعل دلالت بر مقصد نمید. این عبارت، این معلوم میشه نکتش این بوده که آیا فعل، اون آقا میفهم فعل بر مقاصد نقل و انتقال، اصحاب ما فهمدن فعل بر انشاء، این که اصلا مقاصد هم چیه. و ان بعض الحنفیه اینجا و ابن شره نوشته، اما فکر میکنم در کتب فقهای اهل سنت ابن سریجه که از شافعیاست، همون سریج درست، اینجا ابن شریح چاپ کرده. و ان بعض الحنفیه، اما از خود ابو حنیفه هم نقل شده، بل درست از خود ابو حنیفه هم نقل شده. و ابن سریج فلجلیل، اگر مهم باشه، البته یک بحث دیگه هم بعد باز شده، اون داره محقرات و غیر محقرات یا جلیل و حقیر، معیار در جلیل و حقیر باز چیه؟ مثلا گفتم خانه، حالا لباس گران قیمت، جواهرات، این فرق بین اینا رو جلیل حساب کردن، سبزی و برنج و نان و مثلا اینا رو جزء محقرات هست. و قال احمد ینعقد مطلقا، احمد به اصطلاح شاگرد شافعیه، خیلی هم عجیبه. حالا آیا واقعا، چون احمد فقیه بزرگی است که در بغداد بوده، یعنی فقیه پیش اونا هم محدث هم فقیه، در بغداد بوده، آیا واقعا، چون ما یک احتمال دیدیم، حالا بعد انشاءالله میگیم، که شاید معاتات رو از باب عقود رضایی درست کنن، اصلا اصلا عقود رضایی در جامعه جا افتاد، در جامعه بغداد، در جامعه بسته روستا دهی باشه، اینا خب که فروختم خریدم خیلی مقدمات، اما در یک شهر بزرگی مثل بغداد بخوام به مقدمات معتقد بشن به جایی نمید. و نحوه قال مالک، مالک استاد شافعیه، احمد شاگرد شافعیه. فانه قال ینعقد بما یعتقده الناس بیعن، البته ینعقد هم هست، به اصطلاح یقصدو هم هست، اما در اون نسخه ای که در مغنی آمده یعتقدو است، به نظرم تو علامه هم یعتقدو باشه نیست؟ بله، چون هم در شعر کبیر هم در مغنی یعتقدوه. اون چه که مردم میگن بی، انشالله بعد عرض میکنیم، میگن خدا فرمود احل الله البیع، هر چی میخواد بی باشه، از این عبارت یعتقدوه به صیغه مضارع آورده، یعنی تا الی یوم القیامه، این یک مفهوم متغیر، در هر زمان گفتن بی همین همین شما مزگر ایتو رفتی شد صلی الله علی محمد و آله.